بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که آیا رأی اکثریت ملاک ترجیحی دارد یا نه، و در مقامی که مجتهدان مساوی باشند یا مجتهدانی باشند که بینشون تفاضلی وجود داره، در هر دو صورت این سوال مطرح است که چنانچه اکثر اونها به یک رأی معتقد باشند، این اکثریت موجب ترجیح و تقدم می شود یا نه. و از منظر وظایف مجتهدین هم این سوال مطرح است که آیا وظیفه خود مجتهدان تشکیل یک شورا و ارائه نظر اکثر هست یا نیست، هم در صورت تساوی هم در صورت تفاضل. این دو سوال مطرح است: از یک منظر مقلدین وظیفه‌شون چیست و از یک منظر مجتهدان چه وظیفه‌ای دارند. خب ما ابتدا قرارمون بود که مقدار سریع از بحث بگذریم، اما آرام آرام مقدمات بحثی مقدار گسترش پیدا کرد و 8-10 مقدمه را ذکر کردیم و الان هم فکر میکنیم حالا با اون اختصار عبور نکنیم، یه مقدار ابعاد مختلف مسئله را و ادله را به تقریبا تفصیلی مورد بحث قرار بدیم. لذا یه مقداری این بحث به طول خواهد انجامید و علتش هم بود که دیدیم اهمیت این بحث، حالا قاعده مشورت و شورا و مشاوره و اینها، اهمیت نسبتاً بالایی است، حالا چه در سطح استشاره در امور فردی و اینها، چه در استشاره در امور عمومی و ابعادی که داره. خب ما ترتیب بحثمون به این صورت خواهد بود: بیان مقدمات را ازش گذشتیم، حالا وارد بیان ادله میشیم. در ادله ما میتوانستیم که با ملاحظه اون تقسیماتی که داشتیم بحث را در چند مقام قرار بدیم، این امکان داشت. مثلا بیایم بگیم که یک بحث در مقام تساوی، یک بحث در مقام تفاضل، یا بیایم بگیم یک بحث در وظایف مقلدین است، یک مقام در باب وظایف وظیفه مجتهدینه. اینجور تقسیم بندی هایی که خیلی هم مهم و جدیه میشد مبنای نظم دادن به بحث قرار بدیم، اما چون تداخل این ادله زیاده، این تقسیم بندی های این شکلی را که مهمه و در بررسی مفاد ادله باید مورد توجه قرار بگیره، اون رو در بر تنظیم ادله مبنا قرار نمیدیم. درسته اون تقسیماتی که گفتیم 4-5 تقسیم بود، اینا خیلی مهمه، یعنی بحث این که جایی که مجتهدان مساوی باشن یا تفاضل داشته باشن، این دوتا بابش خیلی متفاوته. ممکنه نهایتا هم کسی رأی واحدی در هر دو بده، ولی واقعا ملاک‌های متفاوتی هم داره. یا اون تقسیمی که و تنویعی که از لحاظ وظیفه مجتهد و مقلد، خب اونجا بینشون تفاوت‌هایی وجود داره، دو مقامه با هم یک ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشن. یا اون بحثی که شور و مشورت، اون گاهی در امور عام فردی و شخصی و عمومی است، عام فردی و شخصی و خانوادگی اونهاست که رایزنی با دیگری معنای عام، یا نه اون مشاوره به معنای خاص روانشناختی، یا شورا و رأی و اکثریت اونها در بحث های اجتماعی و سیاسی، اونا باز با هم فرق میکنه. منتها چون ادله واحده، با ترتیب بحث رو اینجور ما قرار میدیم، ادله رو یک به یک از آیات و روایات و سیره و امثال اینها رو بررسی میکنیم، ضمن هر کدام دائره و دامنه دلالت اون را در خصوص این تقسیمات مشخص میکنیم. چون اگر اون شکل اول بخواد تنظیم بشه تداخل داره و ادله را با تکرار کرد، این کار را انجام نمیدیم، محور را ادله قرار میدیم، یعنی ادله قرآنی و روایی و غیر اینها از سیره و عقلی را به ترتیب میاریم، ضمن هر دلیل میگیم چی؟ میگیم این در مورد وظیفه مجتهد و مقلد چه دلالتی داره، در مورد اون معانی چندگانه مشورت این چه دامنه‌ای داره، و در مورد تساوی و تفاضل مثلا چه محدوده‌ای را میشه افاده بکنه. به این دلیلی که در تداخل‌ها قرار نگیریم، ما این مقامات را محور بحث قرار نمیدیم، بلکه ادله را محور بحث قرار میدیم. این مقدمه بود برای اینکه تنظیم بحث ما را این شکلی توجه بکنید. و الا میشد بگیم که بر اساس تقسیم به وظیفه مجتهد و مقلد بگیم دو مقامه، میشد بگیم که با نگاه دیگه بر اساس صورت تفاضل و تساوی بحث میکنیم، میشد از منظر سوم بگیم بر اساس اون معانی چندگانه‌ای که در شور و مشورت هست بحث میکنیم. میشد هم اینجوری که آقای پور اکبر در رسالهش اومده اولشون گفته که ببینیم جایزه یا جایز نیست، بعد بگیم تعین داره یا نداره، اونجوری بحث میکنیم. چون رساله 103ش این بوده، ما هم دیر پریشب و دو شب اونو کلشو خوندیم و استفاده کردیم. اینجوری میشه از این 3-4-5 منظر تقسیم را موضوعی قرار داد در بررسی، ولی به دلیل اینکه ادله غالبا مشترکه و برای اینکه ما در تکرار و تداخل قرار نگیریم که طول بیشتری اقتضا میکنه در بحث، از این جهت ادله را یک به یک میریم جلو و دامنه این ادله را و دلالتش را مشخص میکنیم. از همینجا معلوم شد ما در هر دلیلی این 4-5 سوال را با بررسی بکنیم که این در کدام از اون معانی است، مجتهد، مقلد، نمیدونم تفاضل، تساوی. این سوالات ضمن هر دلیلی باید بررسی بشه. خب ابتدا طبعا از آیات قرآن شروع میشه، همونطور که غالبا هم اونهایی که مقاله‌ای دارن کاری کردن و اینها نگاهی به این آیات افکندن، ما به همین اساس میریم جلو. اولین دلیل آیه مشهور شوراست، آیه 38 سوره شورا هست که خداوند میفرماد و امرهم شورا بینهم. حالا از باب این که هم تیمن و تبرکه و هم سیاق آیات این آیه مشخص بشه، مجموعه آیه 3 آیه را ملاحظه بفرمایید. در آغاز بعد متمرکز میشیم روی اون جمله ای که محل استشهاد قرار هست، آیه از 36 تا 39 و این آیه در آیه 38 ظاهرن اینجوره که یا 39 فما اوتیتم، از اینجا شروع میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا. هرچه ما به شما دادیم در این عالم این کالاییست دنیوی، اینا یه کالاییست برای تمتعات دنیوی، این متاع الحیات دنیاست. اما و ما عند الله خیر و ابقا، اما اونچه که پیش خداوند است اون بهتر و باقی ماندگار تره. حالا این ما عند الله که میگیم مقصود فقط اون نیست که مرز دنیا و آخرت، یعنی مرز زمانی مقصود باشه، بگیم اونچه که این طرفه تا قبل از آمدن حضرت عزرائیل سلام الله علیه هست دنیاییست، اونچه از مرگ به بعد اخرویست، این یه جور معناست. نه، این معنا مقصود نیست. ما اندکم و ما اند الله اون حقیقت اون نعمیست که خدا میده، ولی ممکنه تو همین دنیا هم یه چیزایی داریم که متاعه، یه چیزایی هم داریم که ما اندلاهه. و اصلا ما اندلاه اون طرف مرگم پایش همین است که اینجاست که خداوند میده. ولی زالا نباید اینجور تصویر کرد که ما اوتیتم این طرف مرگ، این متاع حیات دنیاست و اون چه که پس از مرگ به شما میدهند اون ما اندلاهه. نه، ما اوتیتم حقایق نعم الهی یک تفاوتی داره. بعضی نعمت هاست که ذاتش یا نوع کاربردش موجب گذرایی بودن و تمام شدنی است. بعضی هم هست که ذات اون یا نوع کاربرد اون ماندگاره. این مقصود اینه، حالا بیشترش دیگه جای خودش. خب، فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا. حالا اون ما عند الله که باقی است، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، این بیان دیگری از اون آیه است. این مفاد در آیات متعدد به السنه و تعابیر متعدد آمده. یک تعبیر هم اینجا اینه. خب، اونایی که پیش خداست ماندگارتر است، هم برتر است هم ماندگار است. برای یکی یک گروهی را ذکر میکنه با 8 و 9 تا صفت. یک، للذین آمنوا، برای کسانی که ایمان آوردند. دو، و علی ربهم یتوکلون، بر خداوند توکل دارند. سه، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، از گناهان بزرگ و فواحش اجتناب میکنند. چهار، و اذا ما غضبوا هم یغفرون، کسانی که هنگام غضب و خشم میبخشند، در میگذرند. پنجم، والذین استجابوا لربهم، دعوت خدا را پاسخ میدند. ششم، و اقاموا الصلاة. هفتم، و امرهم شورا بینهم، کاراشون به نحو شورایی و با مشورت انجام میگیره. هشتم، و مما رزقناهم ينفقون، اهل انفاقند. و نهمم، والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، وقتی که به اونها ظلم بشه اینها در مقام ظلم قیام میکنند، مقاومت میکنند، دنبال پیروزی بر ظالم میروند. این 9 تا ویژگی در عرض هم ذکر شده. اینا ویژگی برای مؤمنین نیامده، خودم ایمانم در عرض اینها قرار گرفته. چون گاهی میگه الذین آمنو یا متقین که اینا مفاهیم محوری است، اوصافی برای اونها ذکر میشه. اینجا این 9 تا صفت در عرض هم به صورت یک بستهی ذکر شده که اونچه که در پیش خداست از نعم معنوی در این عالم و نعم اخروی که تجلی اینها در اون آخرته، اینها هم بالاتر از این متاع دنیاست هم ماندگاره. حالا این ماندگاری گاهی به صورت صفت مشبهه و اسم فاعل آمده، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. گاهی به صورت افعل و تفضیل آمده که اینجا همینطوره، و ما عند الله خیر و ابقا، که به صورت افعل آمده. این دو نگاهه، ولی واقعش همونه که اونی که عند الله اون ماندگار و ابدی و جاویدانه. خب، میگه برای کسانی که از این 9 صفت برخوردار باشند اون نعم وجود داره و اونها ماندگار هم هست. در این آیه جمله و امرهم شورا بینهم قرار گرفته به عنوان سنتی و سبکی از زندگی این کسانی که از نعم اخروی برخوردارند، جایگاه برتر در پیشگاه خدا دارند، که کارهای اونها به نحو مشورته. این آیه مورد استدلال قرار گرفته و هم می شود این آیه را برای اون معانی سگانه احیاناً استفاده کرد، هم می شود به عنوان وظیفه مقلد به شمار آورد که این وقتی می خواد رأیی را انتخاب بکنه به مشورت میپردازه و آراء را به دست میاره، هم میشود برای خود مجتهدین به این آیه تمسک کرد که اونها وقتی میخوان اجتهاد بکنن به مشورت میپردازن. و تقریبا تو هر سه چهار تقسیمی که گفتیم این آیه قابل استدلال و تمسکه در هر سه چهار تقسیم، یعنی مشورت میکنه چه مقلد در مقام مراجعه به رأی مجتهد، چه مجتهد در مقام استنباط و اعلام نظر و افتا. مشورت این اول. دو، اینکه مشورت میشه چه در صورتی که حالا بین اینها تفاضل باشه یا تساوی باشه. سه، اینکه مشورت میکنه چه در اون معنایی که عام از مشاوره های عمومی مردمی است در کارهای مختلف، یا مشاوره هایی که خاصه در روانشناسی یا در علوم اجتماعی و سیاسی. اینم سه. و چهارم هم اینکه این مشورت در عرض شود که بله در مقلد و مجتهد تفاضل و تساوی، اون معانی یا یه چیز دیگری که گفتیم اینجا، اون چهارتا در همه اونها میشه این آیه را مورد تمسک قرار داد. خب این اجمال استدلاله که آقا شمایی که میخواید مجتهد انتخاب بکنید شورا، شما که میخواید حالا مجتهدان موجودی به رأیشون عمل بکنید مشورت، یا این مجتهدانی که میخوان فتوا بدند، این فتوا دادن شورا، و در همه امور و در همه معانی که گفته شد. این اجمال استدلال به این آیه شریف است برای این مسئله، و از این آیه در واقع قاعده عامه‌ای استفاده میشه که میتواند صور و فروز فراوان و مختلفی داشته باشه. برای بررسی مسئله، همونطور که سبک ما در بررسی آیات هست، یک دو سه چند جهت را اینجا به ترتیب مورد بحث قرار میدیم. اولین بحث، این جمله هم تشکیل شده از دو سه تا کلمه، امر و هم که مضاف و مضاف الیه و شور و مبتداس، امر و شورا هم که خبرش هست، و اون بینه هم، مجموعا این سه چهار تا کلمه و واژه در این آمده. ترکیبش هم داره میگه این روش زندگی اونها اینه که امرهم شورا بینهم، در میان این هشت جمله دیگه که بیانگر یک زندگی ایمانی است، هم ابعاد اعتقادی درش هم ابعاد دیگه قرار گرفته، و اجمال استدلالش هم همینیست که به ذهنتون میاد و عرض کردیم، و همه اون معانی و صور قابل استدلاله. بحث اول در اینجا این کلمه امره. خب کلمه امر را در ماده امر وقتی که بحث اوامر میکردیم اونجا بحث شد، همون را میتونید در کفایه و در بحث های خود ما ملاحظه بکنید، نمیخوام اونها را مرور بکنیم، فقط به همین اندازه اشاره میکنیم که امر مفهوم واحدی، این ماده امر یعنی الف و میم و را، همزه و میم و را، این تقریبا مسلمه که معنای واحدی نداره و مشترک لفظی است. این که حالا مشترک لفظی بین چند معناست محل کلامه. در مقایس اللغه میفرماد که امر دارای پنج ریشه و اصل، خمسه اصول میگه. در بعضی جاها اینا را کمتر یا بیشتر کرده اند. حالا این تفاوت تو کفایه هم ماده امر را دیدید چند معنا براش ذکر میکنه. اون چه که مسلمه این است که امر به معنای شأن کار، این غیر از امر به معنای باب اوامر و نواهی و تکالیفه. این دیگه حالا قدر مسلمه که میگن امر به معنای شأن یا به معنای کار، این به امور جمع بسته میشه و امر به معنای تکلیف و بعث و اینها به اوامر جمع بسته میشه، که این تفاوت سیاق جمع هم یکی از نشانه های تفاوت معنا و اشتراک لفظیه. بنابراین امر مسلماً مشترک لفظی است و معانی متعددی داره که تا 5 تا احیاناً بیشتر هم ممکنه کسی اینها رو برسونه. اما اونجایی که ما الان باش کار داریم اینه که امر در اینجا به معنای شأن و کار و چیزایی از این قبیل میاد و این با امر در اوامر مقابل نواهی متفاوته و این جمع بسته میشه به امور و امر به این معنا هم چیزیش از مفهوم مستقل مشترک لفظی و متفاوت با اونه و به این معنا از این مفاهیم خیلی عام عرض شود که کثیر التداوله، یعنی تقریبا مثلا شونه بزنه به شونه مثلا شی، یه مفهومیه که خیلی وسیع و گسترده است و هر چیزی میشه تو عالم اطلاقش کرد از شؤون اشخاص و افعال و امثال اینها. این معنای امره. البته همین امر در همین معنایی که معنای شأن و اینها میشه یا کار شأن و چیزی از این قبیل میشه در قرآن گاهی مطلق به کار میره، ولی گاهی هم مقابل امر در باب خدا مقابل خلق به کار میره، له الخلق و الامر، ولی بعضی هم داره له الامر، معنای عام داره و معنای خاص داره در باب خدا وقتی که این امر به کار میره. اون حالا اصطلاح خاصیه، اونم مقصود نیست، امر مقابل خلق مقصود نیست، امر به معنای بعث و طلب فعل مقصود نیست و بعضی معانی دیگری که در مقاییس آمده، 5 تا اسم میگه اونجا داره. امر اینجا معنی شأن و کار و چیزایی از این قبیل به کار میره که مفهومش هم واضحه، چیزی هم نیست که حالا بشه خیلی تعریف اونجوری کرد. این یک مطلب در مطلب اول در باب مفهوم شناسی، این محور اول ما بحث این کلمه امره که مفهومش به این شکل خب روشنه. نکته دیگری که در این امر هم آمده و باید مورد توجه قرار بگیره اینه که عرض شود که امر در اینجا مضاف شده به هم، که هم هم برمیگرده به همین مؤمنین، به این کسانی که این ویژگی ها را دارند، و امر مضاف به مؤمنین، این نکته دوم اینه که امر مؤمنین یا این گروهی که در آیه مطرح شدند، یعنی کار اونها، شؤون اونها، اون چه که به زندگی اونها برمیگرده، این مفهوم امرهمه. امر فلانی یا امر این گروه یعنی کارها و شؤون و اینها. خب شؤون و کارهایی که مردم دارند اینا میشه از یک منظر به چند گروه تقسیم بشه. یه کارهای مربوط به زندگی شخصی افراده، اینکه کجا خونه بخره، کجا زندگی بکنه، کجا نمیدونم کجا بره، کجا بیاد، هزار مسئله در زندگی فردی شخصه. یک قلم روی دیگه از امور که در امور فردی، اینجا به معنای وسیعش که بگیم، امور فردی که میگیم از شغل و مسکن و چی و چی و همه اینا، رفت و آمد و خورد و خوراک و چی و همه اینا میشه امر این شخص از امور و شؤون مربوط فرده. یک دائره دیگه از این امور داره، میشه حالا اینو جدا کرد، میشه در اون اولی قرار داد، امور عائلی و خانوادگی شخصه. شخص در خانواده مثلا یک شؤونی داره، کارهایی داره، مسائلی داره، و میشه حالا این دوتا رو ما یکی بگیریم، یعنی امور شخصی که اینجا میگیم به معنای عامی بگیریم که شامل خانواده، کار، شغل، مسکن، چی همه اینا میشه. این حالا مجموعاً فکر میکنم یکی هم بگیریم ضرری نمیکنه و مهم نیست. این یک معنای از امره. امر یعنی شؤون و مسائل مرتبط با زندگی فردی شخص به معنای غیر عام اجتماعی. نوع دوم از کارهای شخص، همونطور که روشنه، کارهای شخص از حیث اینه که عضوی در یه جامعه بزرگه، یعنی امور اجتماعی و سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی مشترک بین بشر که در یک مسئله اینا با هم زندگیشون گره خورده. این معنای دومه. تو معنای اول یعنی اونی که اینجوری نباشه، حالا از خانوادگی باشه، شغل باشه، مسکن، تجارت، اینا اونم ممکنه چند نفر درش سهیم باشن، با ارتباط داشته باشه زندگی او تو این بحث فردی با چند نفر، دو نفر دیگه، نه اونا رو میگیم همه شخصی و فردی. عمومی میگیم اون چیزهایی که شؤون و مسائلی و اموری که یک جماعت کثیره‌ای در جامعه، در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگیشون به هم گره خورده. این که جنگ بکنن یا صلح بکنن، این چیزی نیست که حالا در محدوده خانواده و شغل و تجارت رو، بحثیه که جامعه ای رو درگیر میکنه، جنگ بکنن یا صلح بکنن. این که کی مسئولیت، کی شهردار باشه، کی استاندار باشه، کی رئیس جمهور باشه، چیزایی که با همه در تعامل تو زندگی همه و یک اکثریت قاطعی اثرگذاره. اون اموری که محدود به یه دایره فرد و خانواده و شخص و چند تا آدم معین نیست، اموری که ذاتش ذات کلان اجتماعی است. این دو نوعه. حالا از کدام میشه اینا ریسترش کرده، ولی اون الان در این تقسیم ما خیلی اهمیتی نداره. امر یک امور و شؤون فردی شخصی داریم و یه شؤون اجتماعی و عمومی داریم که فردی و شخصی اینجا یعنی غیر عمومی و اجتماعی. در نکته دوم این سوال اینه که امرهم اینجا هر دو رو میگیره یا نمیگیره. اگر هر دو را بگیره، اون وقت نتیجهش اینه که این آیه شامل همه اون شورهای فردی زندگی شخصی هم میشود. همونی که گفتیم روایات اطلاق داره، تو روایات میگه من استشاره، مثلا شار من استشاره رجال شارکه هافی عقولها، اون عامه، مشورت های شخصی فردی هم رو میگیره، کار علمی، تحصیلی، خانوادگی، شغلی یا امور اجتماعی هر چی باشه، میگه شما مشورت که میکنید شارک حافی عقوله ها، مقابل اون استبداد تو کارهای شخصی اونها. این که باشه هر دو رو میگیره، ولی اگر جور دیگه معنا بکنیم محدودتر میشه. خب در اینجا در پاسخ به این سوال که هر دو قسم را میگیره یا اختصاص به قسم دوم داره، طبعاً دو احتمال اینجا مطرحه. البته سه احتمالی که یکیشون نیشگولیه تر نمی کنیم، یعنی تر نکردن. حالا اون نیشگولی سه احتمالش که اولیش احتمال نیشگولیه اینه که امرهم اینجا بگیم مخصوص اون قسم امور فردی و غیر اجتماعی عمومیه. اون حالا کسی احتمال نداده و روشن هم هست که اختصاص این امرهم به امور فردی مقصود آیه نیست قطعاً. اما احتمال دو سه احتمالات مطرحه و خیلی مهمه که ببینیم کدامه. احتمال دو اینه که نه، امرهم در اینجا مقصود عرض شود که خصوص امور عمومی است، قسم دومه. احتمال سوم اینه که مطلق باشه، هر دو رو بگیره. این سه احتمال وجود داره که احتمال اول مهم نیست و کسی قائل به اون نشده و کنار میگذاریم. مهم احتمال دو سه. آیا امرهم یعنی مسائل جنگ، صلح، برنامه ریزی های اجتماعی، تصمیمات کلان اجتماعی خصوص اینها مراد است، یا اینکه امرهم اینا را میگیره به اضافه اون مشورت هایی که افراد در تحصیلشون و ازدواجشون و شغلشون و خانوادهشون و اینا اتخاذ میکنه؟ بین این دو سه تخصیص این آیه به مسائل عمومی یا تعمیم آیه به همه مسائل علاوه بر عمومی شامل مسائل شخصی و فردی هم بشود، این البته یک اختلاف جدیه. غالبا فرمودن، حالا ظاهر کلام علامه طباطبایی هم ظاهرا اینه دیگه، ایشون هم مثل که همینو گفتن و عمدتا تمایل به این پیدا کردن، همون ترجیح احتمال دوم که این مقصود از امر هم اینجا یعنی امور عمومی و اجتماعی و مسائل عمومی و اجتماعی. شاهدی هم که برای ذکر کردن اینه که این کلمه امر هم دو جور میشد بگیم، یکی همینه که به شکل مفرد امر اضافه به هم بشود، یک راه دیگری هم داشت بگه امور هم، امور هم هم میشد گفت دیگه. گفته شده که اگر میفرمود امور هم، امور را با جمع اضافه به این هم و ضمیر میکرد، امور این مردم، این نشوندنده تنوع و تکثر این شؤونشون بود، هم شؤون فردی را میگرفت هم شؤون اجتماعی را میگرفت. شاید امور هم اگر میگفت یه مقدار به شؤون متفرق فردی میل بیشتری هم داشت، شاید به سمت معنای اولی میرفت که گفتیم کسی قائل نداره اینجا. اگر امر را جمع میبست و اضافه به ضمیر میکرد، یا ظهور در معنای اول پیدا میکرد یا اینکه اطلاق معنای سوم را افاده میکرد، یعنی شامل هم شؤون فردی ما و شما میشد هم شامل اون شؤون اجتماعی و عمومی میشد، شاید اینطور بود و ظهور بیشتری به اون سمت داشت. و دیگه امور هم اگر میگفتیم اختصاص به معنای دوم دادنش یه مقدار بعید بود، بگیم امور هم مقصود این شؤون کلان اجتماعی است، فقط اینه بعید بود، ظاهرا هر دو رو میگرفت یا خصوص اون اولی رو میگرفت. اما وقتی که امر را به شکل مفرد استعمال کرد و اضافه به هم شد، این مفید یه نوع وحدته، شأن یعنی یک شأن همه، امری که مال همه است، این میشه اون شأن اجتماعی و عمومی. اگر بگیم شأن واحد اینها، شأن واحد این جمع میشه چی؟ میشه همین جنگ، صلح، نمیدونم کی مسئولیت داشته باشه، کی رو میدونم فلان کار رو انجام بده، مبنای این زندگی مثلا رفت و آمد و قوانین اجتماعی چی باشه، این امر واحدی است مال همه. ولی وقتی بگه امور اینها، میتواند بگیم این امر اینه اون امر اونه، جدا جدا هر کدوم امر خودشونو دارن. ولذا چون تعبیر امر هم شده، این قرینه گرفته شده برای اینکه معنای دوم مراده، یعنی شؤون عمومی و اجتماعی مراده، نه شؤون خاص که احتمال اول بود، نه هم اطلاق که هر دو را بگیره که احتمال سوم بود. این چیزیست که تقریبا، حالا این در المیزان هم اومده، مثل که این عمله فکر میکنم در المیزان هم اومده، دیگران هم این اشاره کرده. این استدلال برای تعیین احتمال دومه در مقابل احتمال سوم. اما در این حال به نظر میاد که این در حد یک ظهور قاطعی نیست، ممکنه یک اشعاری در این مفرد به کار بردن امر و مضاف به هم شدن باشه نسبت به این، ولی این حد اکثر یک اشعاریه و الا به لحاظ ادبی و استعمالی امر میشه به معنای اینجا که امر رو به کار میبریم، میگیم که امر جنسه و این جنس میتونه هر دو رو بگیره، بگیم امر هم شأن هم و مقصود حالت استغراقی داشته باشه یا حالت مجموعی داشته باشه. امر هم امر به معنای جنسه، یعنی امر این جدا، امر اون جدا، امر اون جدا، خب امرهم که میگید یعنی مثل که میگه عملهم، اگه بگی عملهم، بله البته بگی اعمالهم، این ظهور بیشتری داره در این حالت استقراقی استقلالی، عمل این جدا، عمل اون جدا، عمل اون جدا. وقتی بگیم عملهم، اونجور ظهور به شکل اعمالهم در استقراق و استقلال عملهای فردی نداره، ولی در این حال مانعی نداره بگیم عملهم، عمل این جمع که هر دو را بگیره، هم به چون جنس عمل، این جنس عمل مراد از استعمال عمله و اضافه شده به این هم، این منتها جنس عملهای اینها یک دو نوعه، یه عملهایی است که استقلالی و فردی جدا جدا دارن، یه عملی هم دارن که نه تو عمل همه با هم مشترکن، اونم عمل اونهاست، شأن اونهاست. این است که علی‌رغم این که به نحوی مرحوم علامه دارن و دیگران هم یه مقدار رو این تأکید دارن، از این کلمه به لحاظ ادبی نمیشه این استفاده رو به شکل قاطع و روشن کرد. نه، این جمله امرهم با توجه به این که امر را میشود به مفهوم جنس گرفت، نه امر مقصودش این امر شخصی، امر یعنی جنس، جنسش شأن مضاف به اینها، این میتواند این جنس شمول داشته باشه، شأن اینها، کار اینها، عمل اینها، امر اینها فردی، خانوادگی یا مثلا شغلی، مسکن، چی اینا باشه، یا اینکه نه امری باشه که مال اینه ولی در از جنس شؤونی است که همه در اون مشارکت دارن. نگیدم که شما اینجا دارید اضافه میکنید هم استقراقی مقصودتونه هم مجموعی، هم را هم استقراقی میگیرید هم مجموعی، اونم اشکالی نداره که بگیره، نه ما میگیم هم اینجا استقراقیه، امرهم یعنی امرهو امرهو امرهو، منتها امر من گاهی فردیه، گاهی همین امری که به من مستنده امر دیگران هم هست، میشه اجتماعی. بنابراین امر به معنای جنسه، همم به معنای استقراقه، یعنی به جایی که بگه امرهو 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 گفته امرهم، منتها این جنس امر این و اون و اون دو جوره، یه وقتی امر اطلاق داره، امر خود اینه من حیث و فردهی و شخصهی که لا یشارک و فیه احدان، یه وقتی هم امر این آقاست که یشارک و فیه غیر او، اینجور هم میشه معنا کرد. این عرض ماست در اینجا. بله، پس دلیل برای قول دوم، این احتمال دوم اینیست که عرض کردیم و جوابش هم اینه که میتواند مرجح احتمال سوم بشه. بله، اگر کسی بگه که من در تردید قرار دارم اینجا، امرهم مردد بین این که حالت استقراقی در این اضافه ملحوظ باشه که همه معانی رو بگیره، یا اینکه نه مقصود مجموعیه، امرهم یعنی امر مجموع، چون این دو احتمال تو کلمه امره و تو این استقراق و مجموعیه، کسی بگه که میشه استقراقی گرفت و عام باشه، ولی در این حال احتمال هم میدیم هم در اینجا مجموعی باشه، امرهم یعنی امر المجموع. اگر در این تردید بماند، اون وقت قد متیقن داره یا نداره؟ چون نمیدونیم که امر و هم یعنی استقراقی هم اینجا به کار رفته اونطور که در احتمال سومه، یا هم اینجا به شکل مجموعیه اونطور که در احتمال دومه. اگر تردیدی در این باقی باشه، قد متیقن داره یا مجمل میشه؟ به نظر میاد قد متیقن داره، و اون اینه که همون قدر متیقنه در هر دو معنا، اون امور عامه اجتماعیه. برای اینکه اگر هم رو مجموعی بگیریم، امر هم یعنی امر مجموع، اگر هم رو استقراقی بگیریم که هر دو قسم رو بگیره، امر به هم به شکل استقراقی اضافه شده باشه، هم چیزای فردی میگیره هم اجتماعی، خب بازم اون اجتماعی در این داخله. بله، ممکنه کسی بگه که ما تردید داریم، بعد از تردید میگیم قدر متیقن امور اجتماعیه. این حالا باز مقبول تره تا اینکه از اول بگیم امرهم ظهور در امر واحدی داره که به این مجموع اضافه شده. ولی ما هم میگیم که اولا بعید نیست که این استقراقی باشه، ولی اگر هم استقراقی نباشه البته قدر متیقن اینجا وجود داره که همون امور عمومی باشه. صلی الله علیه.